أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جریان صرف اونطوری که مرحوم شهید در لمعه مطرح کرده است با نظم طبیعی هماهنگ‌تر است تا اونطوری که مرحوم محقق در شرایط کرده. مرحوم محقق در شرایط صرف را در کنار ربا در فصل هفتم ذکر کردم و اینها دو مبحث جدایی از هم است. در ربا اگر وحدت جنس ثمن و مثمن باشد و مکل یا موزون باشند تفاضل جایز نیست، چون میشه ربا خواه از سنخ طلا و نقره باشد خواه از سنخ جو و گنده و حبوبات دیگر. ولی در جریان صرف این است که قبض فی المجلس لازم است. این کار مسئله ربا ندارد، بحث جدایی است. بر تقدیر در جریان صرف اون خصیصه که درش هست این است که صحت معامله صرف یعنی طلا و نقره با هم، خواه ثمن و مثمن از یک جنس باشد خواه ثمن و مثمن از دو جنس، یعنی طلا به طلا، نقره به نقره یا طلا به نقره باشد، قبض در مجلس لازم است. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که معاملات از نظر لزوم و جواز یه تفاوتی دارم و از نظر دخالت قبض در تملیک و تبدیل مال و عدم دخالت یه مسئله دیگه است. این دو تا مسئله کاملا جدایی از همه. مسئله اول و مطلب اول این است که عقود و معاملات دو قسمن، بعضی یک مرحله ای هم بعضی دو مرحله ای. عقدهای جائز نظیر وکالت نظیر هبه اینا یک مرحله ای هم، یه ایجاب است و یه قبول دیگه تموم شد، غیر از ایجاب و قبول تعهد دیگری نیست. ولی در عقود لازم غیر از ایجاب و قبول یک عهد است، یک تعهد دیگر لازم مطرح است و اون تعهد دیگر است که طرفین بعد از نقل و انتقال مال یا غیر مال هرچه هست متعهد می شوند که ما پای امضامون بایستیم. این تعهد که مرحله دوم است باعث می شود که اون عقد را عقد لازم می کند. تفاوت اساسی عقد لازم و عقد جائز این است که در عقد جائز فقط یک مرحله است که ایجاب و قبول است، در عقد لازم دو مرحله است. بعد از مرحله ایجاب و قبول یک تعهد جدید هست که ما پای امضامون می ایستیم. این در اجاره هست، در بیع هست، در عقود دیگر هست. لذا هم فروشنده کالایی را که فروخت میتواند در مغازش بنویسد کالایی که فروختم پس نمیگیرم، چون حق قانونی به شرعی اوست. این عقد عقد لازم است. فروشنده خریدارم میتواند بگوید کالایی که خریدم پس نمیدم، چون حق شرعی اوست. بیع عقد لازم است. وقتی لازم شد معنا ندارد که دیگری بخواد به هم بزند. عقد جائز این مرحله دوم را ندارد، ولی عقد لازم این مرحله دوم را دارد. این یه تفاوت است بین عقد لازم و عقد جائز. در مرحله دوم که عقد لازم این مرحله دوم و تعهد دانش دارد، این یا مطلق و باز است یا بسته است. اگر مطلق بود این معامله میشه لازم مطلق. اگر در مدار بسته بود، مثلا شرطی ذکر کردن، خیاری قرار دادن، شرط الخیار کردن یا شرطی انجام دادن که تخلف اون شرط خیار آور است، این میشه یک مدار بسته. ولی به هر تقدیر در بی و امثال بی مرحله دوم گاهی باز است گاهی بسته. اگر باز بود این بی میشه لازم مطلق و اگر مرمدار بسته بود این میشد بی خیاری. در غیر مورد خیار این بی لازم است. این یه تفاوت بین عقود. یه تفاوتی در عقود هست از نظر دخالت قبض و عدم قبض. عقود برای نقل و انتقال گاهی خود ایجاب و قبول کافی است، گاهی ایجاب و قبول به تنهای کافی نیست، یه متممی لازم دارد و اون قبض است. در این هم فرق نمی کند، هم در عقد لازم این مسئله مطرح است، هم در عقد جایز. در عقد جایز نظیر هبه یک وهبتو هست، یه اتهبتو هست یا قبلتو هست، یه ایجاب هست یا قبول، این برای نقل و انتقال است. متمم نقل و انتقال در مسئله هبه قبض است. در هبه اگر قبض نشه ملکیت حاصل نمیشه. وقف گرچه به این معنا عقد نیست، به ایقاع نزدیک است، برای اینکه بنابر اینکه قبول در او شرط نباشد این دیگه عقدی نیست، این به ایقاع نزدیکتر است، لکن قبض در شرط است. وقتی قبض وقف صحیحا منعقد می شود که بعد از اجرای اون صیغه این عین موقوفه را واقف به متولی تحویل بدهد، حالا گاهی کارهایی انجام می شود که منزله قبض متولی است، ولی بالاخره قبض لازم است. این قبض در اون مرحله اول عقد یا ایقاع قرار دارد. در جریان هبه این عقد در اون مرحله اول قرار دارد، یعنی اگر قبض نشه چیزی از واهب به متهب نرسیده است. این عقد جایز است که قبض متمم نقل و انتقال است. در عقد لازم که قبض متمم نقل و انتقال باشد همین مسئله به ای صرف است. اونجایی که طلا را به طلا یا نقره را به نقره یا طلا را به نقره می فروشن، صرف بیع تو و اشتری تو این نقل و انتقال را به عهده ندارد. متمم این نقد انشاء نقل مسئله قبض است. اگر در مجلس قبض نشود ملکیت حاصل نخواهد شد. پس در بیع لازم نظیر بیع سر گذشته از ایجاب و قبول، اون چه که متمم نقل دلیل نقل و انتقال است مسئله قبض است، که اگر قبض نباشه بله الان همون حرف دیگه، الان همون حرف است. در مرحله باری هبه در مرحله اولش قبض داخل است، در مسئله صرف و سلم در مرحله اولش قبض داخل است، که اگر قبض نباشه ملکیت نیست. چون که در مسئله وقف هم اگر قبض نباشه وقف حاصل نمیشه. قبض سهم تعیین کننده هم در بخش عقدهای جایز دارد، هم سهم تعیین کننده در بعضی از عقدهای لازم، این درش حرفی نیست. بعضی از امور است که مورد اختلافی است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به برخی از همفکرانشون به این نظر متمایلند، ولی معروف بین فقها رضوان الله علیه چیز دیگه است. با این است که اگر چنونچه یک عقد خیاری بود، یعنی عقد لازمی که خیار درش راه پیدا کرده است به عهد انها، از اون اسباب چهاردهگانه خیار، اگر عقد خیاری داشتیم گذشت زمان خیار متمم نقل است، یعنی صرف ایجاب و قبول برای نقل و انتقال کافی نیست. یعنی در زمان خیار اون کسی که خیار دارد یا علیه الخیار است مالک نیست. وقتی ملکیت حاصل می شود که یا خیار ساقط بشود یا زمان خیار بگذرد. این گرچه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فتوای مستقیم در همه کتابهاش نیست، بلکه در بعضی از کتابها موافق با ماهوال معروفن، در بخش از کتابها مخالف. ولی معروف بین فقها این است که گذشت زمان خیار متمم نقل نیست. در زمان خیار طرفین مالکن، می توانند تصرف بکنند، می توانند از نماعاتش بهره بگیرند و مانند آن. خب پس این مسئله تو احکام خیار گذشت که زمان خیار گذشتش دخیل در حصول ملکیت نیست. اما الان بحث در قبض است. پس معلوم می شود که قبض گاهی در عقد جائز، گاهی در عقد لازم، در مرحله اولا دخیل است، یعنی متمم نقل است. به استثنای این گونه از عقود که قبض در مرحله اولا دخیل است، در سایر عقود در مرحله ثانیه دخیل است، نه در مرحله اول. مرحله ثانیه عقد مرحله وفاست، نه مرحله تبدیل به تملیک. اوفو بالعقود میگوید عقدی که بستید وفا کنید، و میگوید هر عقدی را علی ما له من الآثار وفا کنید. اوفو بالعقود نمیگوید که وفای به عقد واجب است. اوفو بالعقود میگوید وفا بالعقد علی ما یقتضیه ذلک العقد واجب است. اگر عقد جایز بود وفاش به یک نحوه است، عقد لازم بود وفاش به یک نحوه است، عقد خیاری بود وفاش به یک نحوه است، عقد غیر خیاری بود وفاش به یک نحوه است، هر جوری که تعهد کردید پای تعهدتون بایستید. هر جوری که تعهد کردید، اگه تعهد جایز کردید وفاش جایز است، اگه تعهد لازم کردید وفاش لازم است، اگر تعهد مطلق کردید یعنی خیار نداشته باشید وفاش مطلق است، اگر تعهد خیاری دارید وفایش خیاری است. اوفو بالعقود نمیگوید الا ولابد وفای بالعقد علی ای حال واجب است. میگوید عقد را هر جوری که بستی همون جوری که بستی وفا کن. مسئله قبض در عقود رایج این تو مرحله اول نیست. حالا در خصوص هبه و همچنین در خصوص صرف تو مرحله اول را پیدا میکند، ولی در سایر عقود در مرحله ثانیه راه دارد. مرحله ثانیه که اینجا مطرح است غیر از اون مرحله ثانیه بحث قبلی است. بحث قبلی این بود که عقود بعضی یک مرحله است، بعضی دو مرحله. عقدهای جایز یک مرحله است، یعنی فقط نقل و انتقال است. عقدهای لازم دو مرحله است، یعنی نقل و انتقال با ایجاب و قبول حاصل می شود. بعد طرفین تعهد میکنند که ما پای امضامون می ایستیم. این تعهد که باعث لزوم عقد است، این مخصوص عقود لازم است. در عقود جایزه این تعهد ثانی نیست. لذا خیارات و امثال خیارات تو عقود جایزه نیست، برای اینکه خیار اونجا جواز حق حکمی است نه جواز حقی، و خیار جواز حقی است، سخن از حکم نیست و ماننده. اما اینجا که گفته می شود قبض در مرحله ثانیه داخل است، این است که در مرحله اولا فقط تملیک و تملک است و نقل و انتقال است و امثال ذلک، یعنی جای احل الله البیع است. در قبض تو مرحله ثانیه است، یعنی تو اوفو بالعقود است نه تو احل الله البیع. یعنی وقتی که حالا این بیع حلال بود، شما ایجاب و قبول رو گفتید، پیمان بستید، وفا کنید، وفاش به قبض و اقباض دیگه. قبض تو مرحله وفای و عقد است نه خود عقد. در مرحله عقد دخیل نیست. حالا که شما عقد بستید، چیزی رو فروختید، به این عقدتون وفا کنید، نوبت قبض و اقباض بشه. پس قبض و اقباض در مرحله وفاست، نقل و انتقال تو مرحله اصل عقد است. گاهی عقد فضولی است که بحث‌های فراوان رو به دنبال داشت که ملاحظه فرمودید. گاهی وفا فضولی است و بینشون خیلی فرقه. اونجا که عقد فضولی باشه، مثل این کسی مال مردم رو بفروشه، یک، یا با مال مردم چیزی رو بخره، این میشه عقد فضولی. اگر کالای مردم رو فروخت میشه بیع فضولی. با پول غصبی، با عین نه با ذمه، با پول غصبی، با پول حرام چیزی رو خرید، این معامله میشه فضولی. این خیال نکند به اینکه حالا مالک میشه فرش میگیره میتونه بره منزل ملکش او شد، اینطور نیست. اگر با پول حرام، با عینها نه با ذمه، اگر با پول حرام که ثمن مال او نبود یه چیزی رو خرید، این معامله فضولی است. چه اینکه اگر مثمن مال کسی نبود، مثمن را فروخت، این میشه معامله فضولی. خب در جریان فضولی گاهی بی فضولی است، عقد فضولی است، گاهی وفا فضولی است. اون جایی که ثمن عین مال مردم باشد یا مثمن عین مال مردم باشد، این معامله فضولی است. یه وقت هست نه، ثمن یا مثمن عین مال مردم نیست. مثمن یه کالایی است که مال فروشنده است. ثمن یه امر کلی است در ذمه خریدار که خریدار باید اون ثمن را بپردازد. اگر خریدار از مال حلال خود این ثمن را داد، این معامله صحیح است از دو طرف، هیچ کدوم فضولی نیستند. اما اگر از با مال حرام این ثمن را داد، این وفا فضولی است نه معامله. یعنی بدهکار هنوز پول مال مردم نداد. اونی که داد که مال مردم بود، اونی که مال خودش بود نداد. اینجا وفا فضولی است نه عقد فضولی باشد، لذا ذمه او همچنان مشغوله، چون اون مالی را که داد که مال او نبود، در حقیقت دادن نیست، اقباض نیست، تسلیم نیست، وفا به عقد نیست. اونی که وفا به عقد است او انجام نداد. خب پس این مرزها کاملا از هم جدا شد. یک مرز این است که معامله جائز یک مرحله است، مرحله ایست، معامله لازم دو مرحله ای. یه بحث در این است که قبض گاهی در معامله جائز متمم نقل و انتقال است، گاهی در معامله لازم متمم نقل و انتقال. هیچ، یعنی هیچ، هیچ ارتباط بین مبحث دوم و مبحث اول نیست. مرحله مبحث سوم، بحث سوم آن است که قبض که دخیل است گاهی به همون مناسبت ارتباط با مسئله قبلی، گاهی تو احل الله البیع حضور دارد، گاهی تو اوفو بالعقود حضور دارد، گاهی در مرحله اول است اونجا که متمم نقل است، نظیر هبه، نظیر بیع صرف، گاهی نه در مرحله نقل و انتقال حضور ندارد، در مرحله وفا حضور دارد که وفای عقد است. مبحث چهارم این است که گاهی عقد فضولی است، گاهی وفا فضولی. اونجا که عقد فضولی باشد، اون بحث های دامنه‌دار عقد فضولی درش است که اجازه کاشف است، ناقل است و منان. اما اونجا که وفا فضولی است نه عقد، اون بحث های عمیق در جا راه ندارد. کل معامله فضولی نمیشه، نقل و انتقال حاصل شد. یعنی این مثمن که در دست اوست ملک تلق اوست، برای که با یه مال خودش رو فروخت بین و ایشم در قبال این مثمن ثمن را در ذمه قبول کرد، نه در عین خارجی، به ذمه او مشغول است. این مثمن مال اوست، او هم بدهکار ثمن است. اونی که داد که مال مردم بود، ذمه او رو تبرئه نکرد، این یک کار حرام دیگر انجام داد. اون چه که در ذمه او ثمن است که مال فروشنده است، او باید بپردازد. بنابراین معامله فضولی نیست، وفا فضولی است. و در بعضی از موارد ممکن است که خود این وفای فضولی مشکل اصل معامله رو به همراه داشته باشد. مثل که بله خب دیگه حرمت تکلیف مال مردم رو گرفته. وفای فضولی تصرف در مال مردم دیگه، غصب دیگه. مال یه وقت است که غافل است. نه تصرف غاصبانه است، این چه تو هر آنی در دست او هست حدوثاً و بقاءاً معصیت دیگه داشته باشه، لحظه به لحظه گناه می نویسن، به دیگری بده گناه می نویسن، چون تصرف در مال مردم است، چه تو منزل خودش نگه بداره، چه این رو به عنوان سمن به فروشنده ببده، هر گونه تصرفی ولو ابقای در منزل این لحظه به لحظه بر او معصیت دیگه. خب در جریان قبض پس این سه چهار مرحله رو باید گذروند. در مرحله قبض که گفته شد گاهی در مرحله اولا دخیل است، گاهی در مرحله ثانیه دخیل است، گاهی متمم نقل است، گاهی متمم نقل نیست در مقام وفا دخیل است، همه این بحث ها در عقودی است که قولاً انجام بشود، اما در عقود فعلی یعنی معاتات این قبض هم تو مرحله اول حضور دارد به عینه، هم تو مرحله ثانیه. عقد گاهی قولی است مثل بیعت و اشتریتو و سایر عقود که با صیغه انجام میشه، گاهی با فعلی است، حالا یا با تعاطی متقابل یا با اعطا و اخذ، بالاخره فعلی است. عقد نباید گفت که ما به دو قسم است، عقدی داریم و معاتاتی. باید گفت عقد دو قسم است، یا قولی است یا فعلی، چون معاتات عقد دیگه. معاتات اعطا میشه ایجاب، اخذ میشه قبول. تعاطی متقابل این که اعطا میکند میشه ایجاب، اون که اعطا میکند میشه قبول. عقد دو قسم است، یا قولی است یا فعلی، نه اینکه بی دو قسم است یا عقدی است یا معاتاتی، چون معاتات عقد دیگه، اون تا عقد فعلی است. در اون جایی که قبض بخواهد متمم نقل باشد در معاتات حاصل است. به دیگه چون به قصد خرید و فروش در این کار انجام میدن دیگه، شارع مقدس هم همین رو امضا کرده، بنای عقلا هم در خرید و فروش همینه، این که این کالا رو میدهد به منزله بیعتوست، اون که پول رو میدهد به منزله اشتریتوست. نباید گفت بی یا عقدیست یا معاتاتی، خود معاتات باید قسمشه قسمشه میشه. بی که عقد خاصه است یا با قول است یا با فعل، هر دو بیان، نباید گفت بی یا عقدی است یا معاتاتی، چون معاتات هم عقد دیگه. بنابراین قبض در بخشی از امور تو مرحله اول راه نداره، تو مرحله ثانی داره اونجا که عقد قولی باشد، و اما اگر عقد فعلی بود مثل معاتات، این هم کار مرحله اولا را انجام میداد، هم کار مرحله ثانیه رو. اونجا که قبض متمم نقل است، اینجا چون خودش معاتات است با فعل حاصل شده، نقل حاصل میشه. اونجا که قبض در مرحله ثانیه یعنی تو وفا دخیل است نه در بی، یعنی با اوفو بالعقود کار دارد نه با احل الله البی، یعنی با تسلیم کار دارد نه با تملیک، بازم قبض حاصل است، هم مرحله اولا حاصل است هم مرحله ثانیه. پس این بحث که قبض لازم است در کنار عقل انشاء ایجاب قبول باشد یا در مرحله ثانی داخل است، این در غیر معاملات معاتاتی است. در معامله معاتاتی همون طوری که میتواند متمم نقل باشد مثل معتاد، مثل بیع صرف میتواند به عینه وفای به عقدم باشد. بنابراین قبض در معتاد کار دو مرحله را انجام میدهد. حالا عمده این است که در معامله صرف قبض لازم است یا قبض لازم نیست. معروف بین اصحاب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین است که قبض لازم است. اگر قبض نباشد ملکیت نمی آید. فرمایش مرحوم صدو این است که نه، بدون قبض هم ملکیت می آید. خرید و فروش طلا و نقره مثل خرید و فروش کالاهای دیگر است که قبض در مرحله وفا دخیل است، نه در مرحله عقد. منشأ اختلاف بین مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و بزرگان دیگر اختلاف نصوص است. اینکه اصراری که دارد مرحوم صاحب جواهر مسئله را اجماعی کند، به اجماع تکیه کند، این هیچ وجهی ندارد. مرحوم شهید ثانی تو مسالک این کار کرده، صاحب ریاض این کار کرده، بعد مرحوم صاحب جواهر همین را جمع‌بندی کرده، به عنوان سخنگوی مشهور آمده، از شهرت به لاخلاف، از لاخلاف به اجماع، که مخالفت مرحوم صدور رضوان الله رو به حساب نیاوردن. خب شما این همه تلاش و کوشش میکنید برای اینکه اجماع تعبدی درست کنید با بودن این همه روایات، یا نه میخواد بگید به اینکه فهم ما پشتوانش فهم همه اصحاب است یا اکثر اصحاب. این یه چیز خوبی است که انسان بگوید تنها نظر ما نیست، بزرگان فراوانی از قدما و فقهای میانی و فقهای متأخر به این فتوا دادن. اگر به عنوان پشتوانه فتوا ذکر میکنید این تام است. اما اگر اصراری داشته باشید بگید این اجماست و هو الحجه مضافن الی النصوص، با بودن این همه روایات شما از کجا میتوانید یه اجماع تعبدی درست کنید؟ بنابراین حرف اول مسئله روایات میزند. روایات همونطوری که معروف بین اصحاب است، من و صاحب جواهر و صاحب جواهر قبل از ایشون شهید در مسالک خیلی از راه‌ها را صاف کرده، بعد سید طباطبایی در ریاض بخش دیگر راه را صاف کرده. این راه‌های صاف شده را در اختیار صاحب جواهر قرار دادن. این هم یک فقیه فحلی است که هم زبان فقها را کاملا مسلط است، میداند هم میتواند سخنگوی ماهوال مشهور و بین الفقها رسول الله باشد. ایشون میفرمان به اینکه این روایات است. حالا این روایات رو ملاحظه فرمایید. روایت 14 رو در بحث دیروز اشاره کردیم که این روایت 14 ناظر به این است که قبض لازم نیست. مرحوم صدور رضوان الله علیه هم به همین روایت 14 بسنده کرده. این روایت 14 هم چون یک روایت است گاهی هم ممکن شبیه او پیدا بشه. بله، تقیه هم که گفتن این مخالف تقیه است. در باره مشترک بودن امار هم مشکل خود این نقد اشتراک رو ذکر کردن، هم پاسخ دادن. و یکی از جهات که برام صاحب جواهر فرمود این سنده که مستند مرحوم صدوق ضعیف است همین است. ولی روایت از این جهت مشکلی ندارد. حالا ملاحظه فرمایید در جریان باب دوم از ابواب صرف یعنی وسائل جلد 18 صفحه 167 این 15 روایت دارد، این 14 روایت دارد، 15 روایت دارد که روایت 14 مورد استدلال مرحوم صدوق است که در بحث دیروز اشاره شده. و مرحوم صاحب وسائل رضوان الله چون موافق با فتوایی است که مشهور بین اصحاب است پاسخ مرحوم صدوق را همینجا داده. روایت 14 این است که مرحوم کلینی خیلی از این روایات را نقل کرده. این روایت هم باید از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه باشه. مرحوم کلینی عن احمد ابن حسن ابن علی عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار، او رو غالبا موثق یاد میکردن. عن ابی عبدالله علیه السلام عن الرجل هل یحل له ان یسلف دنانیره به کذا و کذا درهمن الى اجلن، قال نعم لا بأسه، آیا میتواند بخشی از طلا را به نقره بفروشد نسیه، یعنی قبض نشه تو مجلس؟ حضرت فرمود نعم لا بأسه. این یسلفه مال بایع است، اون الا عجله به کذا و کذا سمن است، این بار رو عوض در میاد، الا عجله هم یعنی نسیه. قال علیه السلام نعم لا بأسه. دنباله همه این سوال در حدیث چهارم این است که و ان الرجل یحل له ان یشتری دنانیر به نسیه، این پیداست که مشتری است نه فروشنده. از حضرت سوال میکنند که آیا ممکن است کسی مقداری از طلاها را نسیه بخرد؟ قال نه، ان الذهب و غیره فی الشراء والبیع سوا، طلا با کالای دیگه فرق نمی کند، قبض لازم نیست. همونطوری که در خرید و فروش کالاهای دیگر قبض لازم نیست، قبض تو مرحله وفا دخیل است نه تو مرحله عقد، اینجا هم همینطور است. این اگر سندش تام بود و اصحابش عمل میکردن هیچ مشکلی نداشت در روایت. خب مرحوم صاحب وسائل چون نظر شریفیشون مطابق با هو المشهور است، این روایت رو با چند وجهی که از دیگران به ارث رسیده است دارن پاسخ میدن. اول پاسخی است که خود مرحوم شیخ طوسی دادن. قال شیخ هذه الاخبار الاصل فیها عمار است، که سند به عمار متصل بشود و چون عمار روش وضعش روشن نیست فلا تعارضوا این اخبار الاخبار الکثیرت از سابقه، یعنی اون 13 روایتی که یکی پس از دیگر انشاءالله باید اشاره بشه بخونیم، این روایت معارض اون اخبار کثیره نیست که میگوید در بیع صرف یعنی طلا و نقره قبض لازم است. ثم قال برهم شیخ طوسی و یحتمل ان یکون قوله نسیعتا صفت دنانیر، یعنی این چنین باشد یشتری دنانیر به نسیعه نه دنانیر به نسیعه، دنانیر به نسیعه یعنی چند دیناری که در ذمه دیگر طلب داشت این دینارا را میخواد بخره. خب این قبض است و هر دو حاصل است. این دینارها را میخواد بخره، یشتری دنانیر به نسیه یعنی چند دیناری که نسیتن بدهگار بود به این آقا، حالا میخواد این دنانیر را بخره با چند درهم، چند درهم بده در عوض اون چند دیناری که قبلا نسیه گرفته بود در ذمه او هست. خب این مسمن رو الان داره، سمن رو هم داره میده، پس قبض حاصله دیگه. نه یشتر یدنانی را به نسیه که این به نسیه محل واسطه باشد برای یشتری، بلکه این به نسیه متعلق است به دنانیر، یعنی دناریری که متصف است به این که نسیتن در ذمه این شخص است. زید چند دیناری که نسیه خریده بود بدهکار به امر است، الان در ذمه زید چند دینار است. این زید به امر میگوید این چند دیناری که شما در ذمه من طلب دارید، من این چند دینار را به این دینار یا به این درهم میخرم و تحویلش میدم. سمن را که تحویل میدهد، مسمن را هم که تحویل گرفته است. پس این بن نسیه یا مهون واسطه است برای یشتری که مرحوم صدو استدلال بکند، یا متعلق است به دنانیر، یعنی دنانیری که کائنه است در ذمه این شخص بن نسیه که متعلق بشه به دنانیر، مهون واسطه میشه برای او که معنای وصفی داشته باشه به لحاظ اون کائنه که تقدیر است، نه مهون واسطه باشه برای یشتری. فمود و یحتمل ان یکون قوله نسیه صفتا للدنانیر ولا یکون حالا للبی، که یشتری به نسیه، که بی و شرا نسیه باشد. نخه شرا نقد است، نسیه نیست، قبض و اقباض بالفعل است، چیزی نسیه نیست، منتها مسمن قبلن در ذمه این شخص بود، الان این شخص به جای اینکه اون مسمن را بدهد او رو با چند دینار داره میخره. یعنی ان من کان له على غیره دنانیر و نسیعتن جاز ان یبیعها علیه فی الحاله به دراهمه، اگر زید چند دینار در ذمه امر طلب دارد، امر می تواند این دنانیری که مال زید است و در ذمه اوست این چند دینار را با چند درهم بخرد. این چند درهم را که ثمن است اقباض بکند، اون دنانیر که مثمن است که قبض کرده تو ذمهش است الان مالک می شود. و یا خود از ثمنه آجلا لمایتی. مرحوم حساب وسائل بعد از نقل فرمایش شیخ و ما اقولو و یحتملو کون الاخذ به طریق القرض فانه یجوز رد العوض به حسب ترازی فی ما بعد من غیر شرط ولو به زیادت کما یأتی ان شاء الله تعالی و یحتمل الحمل على التقیه. این دو وجه را مرحوم صاحب وسائل اضافه کرده برای جمع بین این روایات متعارضه پوزدهگانه باب دوم، که این تقیتاً آمده چون اهل سنت کلن یا بعضن فتواشون این است که در معامله صرف قبض لازم نیست، این هم تقیتاً همسر شده باشد، که بعد بزرگان دیگه گفتن به این که این حمل بر تقیه که ترجیح سندی است، اون وقتی است که ما نتوانیم جمع دلالی بکنیم. خب حالا ببینیم این روایات چهارده گانه ای که ذکر شده، 15 روایت است، روایت 14 مورد استدلال مرحوم صدوق است، بقیه روایات تا چند اندازه دلالت دارد. چون روایات فراوان است دیگه لازم نیست بحث درباره سند تک تک اینها به عمل بیاد. روایت اول که مرحوم کلین رضوان الله تعالی نقل کرده است این است که سألتو عن الرجل یشتری من الرجل الدراهم بالدنانیر، درهم را با دینار میخرد، یعنی نقره را با طلا میخرد، فیزنها این دنانیر را وزن میکند که چند مثقال است، و ینقدها نقدش میکند، آماده میکند، و یحسب ثمنها کم هو دینارن که چند دینار است، چقدر میارزد، چه اینکه اون درهم را هم همین کار میکند، ثم یقول ارسل غلامک معی حتی اوتیه الدنانیر. خریدار به فروشنده میگوید او بالعکس، اون که باید دناری بده بگه که این خدمتگزار، این کارگر تو بیار منزل که من این چند دینار رو تحویلش بدم. حالا درهم رو گرفته، احد العوضین رو گرفته، عوض دیگر تو منزلشه یا تو انبارشه، به اون شخص میگوید که کارگر تو همراه من بفرست که من این دناری رو تحویل به او بدم. یعنی در مجلس بی قبض حاصل نشده. این سوال به طرف میگوید کارگر تو همراه من بفرست من این دناری رو تحویلش بدم، یعنی در مجلس عقد قبض اقباض حاصل نشده، عهد طرفین حاصل نشده. یقول ارسل غلامک معی حتی اوتیه الدنانیر. فقال علیه السلام ما احب ان یفارقه حتی یأخذ الدنانیر. اون فروشنده، من دوست ندارم این کار رو، فروشنده نباید این خریدار رو رها بکند مگر اینکه فی المجلس دناری را ازش قبض بکند. درهم را فی المجلس داد، دینار را باید فی المجلس قبض بکند. من به حضرت عرض کردم فقلتو انهم فی دار واحد، اینا توی خونه زندگی میکنن نه در اتاق واحد. دار غیر از بیت است، یه مجموعه است که مثل یه واحد، یه آپارتمانی است که چند خون در خانوار زندگی میکنن. اینو بشکن دار نه بیت. هر داری چند بیت دارد. اینا در دار واحدن و امکنتهم غریبتون بعضهم من بعض. اینا توی آپارتمان زندگی میکنن، بعضی تو آفت دومن بعضی سومن، اینا با هم زندگی میکنن نزدیک هم. و هازا یشق علیهم. این شما، این که شما میگید که حتما باید تو دستشون باشه، اینش دشواره. بالاخره اینا با هم زندگی میکنن، کنار هم هستن، خب میدن دیگه، حتما باید همراهشون باشه. یعنی چی؟ فقال علیه السلام اذا فرق من وزنها و انتقادها فلیأمر الغلام الذی یرسله ان یکون هو الذی یبایعه و یدفع الیه الورق و یقبض منه الدنانیر حیث یدفع الیه الورق. این ورق که تو سوره باره کهف است که به ورق کم هازی، یعنی به همین مثقال طلا یا نقره. و بود این کار نکند، قول همسایه‌ام باشن این وزن بکنه، آماده بکنه، بعد به صاحب، به کارگر، به اون آقا بگه که این کارگرتون بیاد اینجا، این بیتور بگه، من اشتریتور میگم، من ازش تحویل میگرم، من به او تحویل میدم. این کارگر این از طرف او وکیل باشه، این بیتو و اشتریتور رو بگه، شما بیتو و اشتریتور رو بگی، معامله تمام بشه، بعد اون بره خونه، بعد بخواد به کارگر تحویل بده، این قبض در زمان عقد حاصل نشده. این کار نکنید. همین آقایی که میخواد بره تحویل بگیره از طرف شما این بیتو رو بگه، اونم اشتراطو رو بگه، قبض و عقد با هم باشن. خب اصرار در اینه که حتما باید زمان عقد قبض بشه دیگه. این دیگه. اما ما احبو و امثال زالک میکن، اینها دلیل نیست برای اینکه این کار جاز نیست. حالا 12-13 روایت دیگر است که انشاءالله به خواست خدا به جلسه فردا. والحمدلله.